کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
جناب آقای زراعتی سلام عرض میکنم، بعد از ظهر شما بخیر باشه.
سلام به شما و شنوندگان عزیز، خیلی متشکرم، روز شما هم بخیر. رسیدیم به فصل 66 در باب مطالبی که هر کس بخواند میبیند و هر که به آن گوش فرا دهد میشنود. اجازه دید من این فصل رو بخونم، بعد یه چند کلمه ای من اون چند تا از این برنامه های کتاب باز رو دیدم که برای دوستمون که پرسیده بودن یه توضیحات کوتاهی دارم، حالا تا چندی درست باشه بعد بگم، اگر صحبتی نیست
خواهش میکنم. ما در خدمت شما هیم، بفرمایید.
قربان شما، مرسی. فصل 66 در باب مطالبی که هر کس بخواند میبیند و هر که به آن گوش فرا دهد میشنود. پس از خروج از شهر بارسلون، دون کیشوت از پی دیدن مکانی که در آنجا از اسب به زیر افتاده بود باز آمد و چون رسید فریاد برداشت که اینجا شهر ترواست، اینجا افتخارات گذشته من نه به دست بزدلی و بیغیرتی بلکه به دست ستاره نحس بخت و اقبال ناسازگار من برباد رفت. اینجا طالع نامیمون من هرچه حیله و نیرنگ در خود نهفته داشت در کار من کرد. اینجا آینه دلاوری ها و هنرنمایی های من تیره و کدر گردید. دلغرز، اینجا سعادت من چنان از پا در آمد که دیگر هرگز نتواند قد راست کند. سانکو که این ناله و شیون را میشنید بیدرنگ گفت: ارباب مهربان من، خاصیت یک دل دلیر و بیباک این است که همچنانی که در نعمت و سعادت شادمان خندان است، در بدبختی و نامرادی نیز صبر و تحمل و استقامت داشته باشد و مصداق این حکمت منم که چون حاکم بودم شاد و خندان بودم و اکنون نیز که مهترم و پیاده راه می روم غم و غصه‌ای به دل ندارم. در واقع من چنین شنیدم که این آفریده خداوند که بختش می نامند زنیست بلهوس و عشوه‌گر که همواره مست است و کور، بدین جهت خود نمی بیند که چه می کند و نمی داند کرا به خاک می نشاند و کرا از خاک بر می دارد. دون کیشوت گفت: سانکو، تو الحق حکیمی و سخن حکیمانه میگویی. واقعا من نمیدانم که این سخنان را چه کسی به تو میآموزد. آنچه میتوانم بگویم این است که در دنیا هرچه از نیک و بد بر کسی میگذرد صرف اتفاق و تصادف نیست، بلکه مشیت و اراده خداوند آسمانها در آن دست دارد. از آنجا این کلام معروف نتیجه می شود که عادتاً بر سر زبان همگان است و می گویند هر که نساج بخت خیشتن است. من نیز به حکم این مثل نساج بخت خیشتن بودم، ولی تار و پود آن را با حزم و تدبیر نبافتم و بدین جهت غرور و ادعای من برای من بسیار گران تمام شد. من بایستی این فکر را بکنم که با آن اسب کوه پیکر و قوی هیکل که پهلوان قمر ابیز بر آن سوار بود، روسینانت اسب لاغرمیان و ناتوان من نمیتوانست مقاومت کند. با این وصف من بیباکی کردم و آن نبرد را پذیرفتم. البته من آنچه میسر بود سعی و اهتمام تمام کردم، لیکن چه سود که از پا در آمدم و هرچند که عزت و افتخار خود را از دست دادم، ولی فضیلت وفای به عهد را نمی خواهم و نه می توانم از دست بدهم. انگامی که من پهلوانی سرگردان و بیباک و دلیر بودم، بازوان توانا و کردار و رفتار نیکوی من مرا به این خوی و خصلت مشهور و معتبر ساخته بودند که مردی پاک دل و پاک طینتم. ولی اکنون که بنده ای واژگون بخت افتادم، میخواهم اعتبار خود را بدین صفت پا بر جان گاه دارم که مردی درست پیمانم و به ناچار به قولی که دادم وفا میکنم. بنابراین ای رفیق سانکو، تونتر قدم بردار تا به ولایت خود بازگردیم و سال عزلت و انزوا را در آنجا بگذران. در این عزلت اجباری توفیق خواهیم یافت که نیروی تازه‌ای به تن خود بدمیم و حرفه رزم و سلاح را که من هرگز از آن چشم نمی پوشم از نو در پیش گیریم. سانکو گفت: ارباب، پیاده راه رفتن چندان مطلوب نیست که من بخواهم قدم‌های بلند بردارم. بگذارید این اسلحه شما را مانند محکومی که به دار می آویزند از درختی بیاویزم و آنگاه وقتی که بر پشت خر خاکستری رنگ خود سوار شدم و پایم از میان خاک و غبار بیرون آمد، چست و چالاک راه بروم و شما نیز هر طور که بخواهید قدم‌های مرا اندازه بگیرید. لیکن اکنون اگر گمان کنید که من با پای پیاده قدم بلند برخواهم داشت، مانند این است که نیمه شب را روز پنداشته باشید. دون کیشوت گفت: آفرین سانکو، چه خوش گفتی. بهتر آن که اسلحه مرا همچون غنیمت جنگی که از دشمن مغلوب به دست آمده است به درخت بیاویزیم و در زیر یا در اطراف آن بر تنه درخت ها شعری را که بر بالای غنیمت جنگی رولان دلیر نوشته بودند حک کنیم. و آن شعر چنین است: مباد آن که کس را بود زهره آن، زند دست بر جامه رزم رولان، نخواهد اگر خشم آن پهلوان. پانویس: این شعر از آریوست شاعر ایتالیایی و از کتاب رولان خشمگین است که در فصل 13 جلد اول نقل شد. ادامه داستان. سانکو گفت: بقیده من این سخن چون زر ناب است و اگر به خاطر راهی که در پیش داریم نمی بود، من می گفتم که روسیمانت را هم به دار بزنیم. دونکیشوت گفت: حال که چنین است، نه اسلحه را به دار می آویزیم و نه روسیمانت را. من نمی خواهم که مردم پشت سرم بگویند نمک خورد و نمکدان شکست. پانویس: اصل جمله این است: به خدمت خوب پاداش بد داد. ادامه مد. سانکو گفت: وح که چه نیکو گفتید. چه به عقیده خردمندان نباید گناه آهنگر بلخ را به گردن مسگر شوشتر انداخت. پانویس: اشاره به ضرب المثل گناه کرد در بلخ آهنگری است و در اصل چنین است که نباید گناه خر را به گردن پالان انداخت. ادامه متن. و چون گناه این ماجرای اسف‌انگیز تماماً به گردن حضرت عالی است، بهتران که خود را تنبیه کنید و خشم و غضبتان متوجه این اسلحه بدبخت که خرد و شکسته و خونین است نگردد و به گردن روسینانت زبان بسته نیست که تا به تحمل خشم شما را ندارد نیفتد. همچنین به پاهای نرم و لطیف من نپیچد و من بیگناه را بیش از اندازه مجبور به پیاده روی نکند. باری تمام آن روز با این گونه گفتگوها گذشت و 4 روز دیگر نیز بر همین منوال سپری شد و در خلال این ایام حادثه‌ای که ایشان را از سفر باز دارد پیش نیامد. روز 5 در آن هنگام که وارد قصبه‌ای می شدند، در جلو در کاروانسرایی به جمعی کثیر برخوردند که شادی می کردند. چه آن روز روز جشن بود. در آن اثنا که دون کیشوت به ایشان نزدیک می شد، برزگری بانگ برداشت و گفت: باشد یکی از این آقایان که می آیند و طرفین شرط بندی را نمی شناسند حکم شود و در کار شرط بندی ما قضاوت کند. دون کیشوت گفت: ای به چشم، من با عدل و انصاف تمام در این کار قضاوت خواهم کرد، مشروط بر این که بدانم موضوع شرط بندی چیست. برزگر گفت: آقای عزیز، مطلب از این قرار است که یکی از ساکنان این ده که مردی است چاق و تنومند و دو قنتال و سه چارک وزن دارد، یکی دیگر از ساکنان این ده را که بیش از 125 لیور وزن ندارد به مسابقه دو طلبیده است. شرط مسابقه این بوده است که هر دو در فاصله 100 قدم راه با وزن مساوی بدوند. از کسی که حریف را به مسابقه طلبیده است پرسیدند که چگونه میتوان وزن شما دو تن را مساوی کرد؟ وی در جواب گفته است که حریفی که یک قنتال و سه چارک وزن دارد، پاره آهنی به وزن یک قنتال و نیم بر دوش آن دیگر بگذارد و بدین ترتیب 125 لیور وزن آن مرد لاغر مساوی با 275 لیور وزن حریف چاق خواهد شد. پیش از این که دون کیشوت لب به جواب بگشاید، سانکو فریاد برآورد که: هی هی، عجب حرفی. آخر تنها منی که تا چند روز قبل حاکم و قاضی بودم و همه کس نیز می داند، حق دارم که مسائل مشکل را حل کنم و در قطع و فصل هر گونه دعوا و مرافعه حکم شدم. دون کیشوت گفت: بسیار خوب سانکو، انشاءالله مبارک است. یالله جواب بده و در این امر قضاوت کن، زیرا فهم و ادراک من چندان آشفته و درهم است که قادر نیستم هر را از بر تمیز بدم. پانویس در اصل چنین است: به درد شوربا دادن به گربه هم نمیخورم. ادامه متن. پس از کسب این اجازه، سانکو خطاب به جمع کثیر دهقانان که به دور او گرد آمده بودند و مات و مبهوت بر او بینگریستند و انتظار شنیدن نظر و حکم او را داشتند، چنین گفت: ای برادران، آنچه مرد تنومند از لاغر می خواهد یاوه و بی‌معنی است و مطابقتی با عدل و انصاف ندارد، زیرا اگر چنان که میگویند در حقیقت انتخاب سلاح در نبرد با کسی است که به مبارزه طلب شده است، نباید سلاح را مبارزه جو انتخاب کند و نیز نباید چنان انتخاب کند که امکان پیروزی از حریف سلب گردد. بنابراین عقیده من بر این است که مبارزه جو که چاق و چله است، حشو و زوائد بدن خود را بزند و خیشتن را کوچک کند و گوشت تن خود را بجود و از بدن خود ببرد و باز ببرد و هی نقصان پذیرد تا بالاخره 150 لیور گوشت زیادی را از هر جای بدن خود که بخواهد و بتواند بردارد. در این طریق از گوشت تنش 100 لیوری بیش نخواهد ماند و آنگاه هم جسه و هم وزن حریف خود خواهد شد و هر دو می توانند بدوند و طرفین مسابقه کاملا مساوی باشند. یکی از برزگران که حکم سانکو را شنیده بود گفت: قسم به خدا که این مرد محترم مانند یکی از بهشتیان سخن گفت و مانند یکی از کاهنان فتوا داد، لیکن مسلم است که حریف چاق و فربه هرگز حاضر نخواهد شد یک مثقال از گوشت تن خود کم کند و به طریق اولا به بریدن 150 لیور رضا نخواهد داد. یکی دیگر از برزگران گفت بهتران که هیچ یک از آن دو حریف ندوند تا لاغر مجبور نشود در زیر بار سنگین کمر خم کند و فربه ناگزیر نگردد که از گوشت تن خود ببرد. نیمی از پول شرط بندی را شراب بخریم و این بزرگواران را به میخانه ببریم و باز اگر خرجی بود به عهده من. دون کیشوت گفت حضرت آقا، من از لطف شما بسیار متشکرم، ولی بدبختانه یک لحظه هم نمیتوانم در اینجا درنگ کنم، زیرا افکار درهم و پریشان و حوادث غم‌انگیزی که مرا به این جسارت واداشته است مجبورم میکند که به سرعت به راه خود ادامه دهم. دون کیشوت این بگفت و مهمیز بر روسینانت زد و از آنجا دور شد و آن جمع را از شکل و سیبای عجیب و غریب خود و از عقل و هوش سانکو پانزا مات و متحیر بر جا گذاشت. یکی از دهقانان فریاد برآورد که جایی که نوکر چندان عقل و فراست دارد پس ارباب چه خواهد؟ من شرط می‌بندم که اگر این دو به سالامانک بروند در یک طرفت العین قاضی دربار خواهند شد. واقعا وضع مضحکی است. در آنجا انسان فقط یک چیز لازم دارد و آن تحصیل است و باز تحصیل و مطالعه. بعد کمی مورد لطف و مرحمت درباریان قرار گیرد و یک جو بخت داشته باشد و آنگاه بیان که خود کمترین انتظاری داشته باشد یک دفعه می‌بیند که عصای حکومت در دست دارد و کلاه قضاوت بر سر. ارباب و نوکر آن شب را در صحرا گذراندند و فردای آن روز چون به راه خود ادامه دادند دیدند که مردی پیاده به سوی ایشان می آید و خورجینی به گردن آویخته است و عصای آهنین در دست دارد و این ساز و برگ مخصوص قاصدان پیاده است. قاصد وقتی به دون کیشوت نزدیک شد بر سرعت افزود و دوان دوان به طرف پهلوان آمد و چون دستش به بالای تنه دون کیشوت نمی رسید ران راست او را در بغل گرفت و با شادی و نشاطی بی اندازه چنین گفت آه ای جناب دون کیشوت مانش، کاش می دانستید که حضرت دوک وقتی از بازگشتن حضرت عالی به قصر خود آگاه شود چقدر خوشوقت و شادمان خواهد شد. وی هنوز با بانو دوشس در همان قصر به سر می برند. دون کیشوت گفت دوست عزیز، من شما را نمی شناسم و اگر خود نگویید نمی دانم کیستید. قاصد گفت ای جناب دون کیشوت، من توزیلوس فراش ولی نعمت خود دوک هستم و همانم که نخواستم برای عروسی با دختر دونا رودریگز با شما نبرد کنم. دون کیشوت گفت سبحان الله، آیا ممکن است شما همان باشید که دشمنان ساحر و جادوگر من در روز نبرد شکلتان را تغییر دادند و به صورت فراشی که میگویید در آوردند تا افتخار پیروزی در نبرد را از من سلب کرده باشند؟ فراش گفت آقای من، بهتران که چنین سخنی نگویید، زیرا نه سحر و جادویی در کار بود و نه تغییر صورتی. من چون به میدان نبرد آمدم همان توزیلوس فراش بودم و از میدان نیز که بیرون رفتم کسی جز توزیلوس نبودم. اینکه خواستم بدون جنگ و نبرد با آن دختر عروسی کنم بدان سبب بود که او را طبق دلخواه خود یافتم. لیکن بدبختانه کارها برعکس شد، زیرا همین که حضرت عالی از قصر ما رفتید حضرت دوک دستور داد تا به جزای نافرمانی از اوامری که قبل از ورود به میدان جنگ به من داده بود 100 ضربه چوب بر تنم بنوازد. باری پایان این ماجرا چنین بود که آن دختر بی‌نوا به دیری رفت و به جامعه روحانیون در آمد و مادرش دونا رودریگز به کاستیل بازگشته است و من نیز اکنون به بارسلون می روم و حامل یک بسته نامم که اربابم برای حضرت نایب السلطنه می فرستند. اگر حضرت عالی بخواهید جرعه ای از باده ناب بنوشید، من همراه خود قمقمه ای پر از شراب کهنه دارم که قدری گرم شده است و قدری هم خرده پنیر ترونشون دارم که برای برانگیختن حس تشنگی شما کافی است. سانکو گفت: من دعوت شما را میپذیرم. بنابراین تعارف موقوف و شما ای توزیلوس نجیب و مهربان، به رغم تمام ساحران و جادوگران هندوستان کبیر، از آن باده ناب بریزید. دونکی شد گفت: سانکو، آخر معلوم شد که تو بزرگترین فرد شکمپرست عالم و بزرگترین احمق و نادان روی زمینی، زیرا نمیخواهی این حقیقت را به مغز خود فرو کنی که این قاصد جادوست و این توزیلوس تغییر صورت یافته است. باشد باشد، تو با او بمان و شکم از شراب بیاکن و من آهسته پیش می روم و انتظار آمدن تو را می کشم. فراش به خنده در آمد و سر قمقمش را گشود و از خرجین خیش قدری نان و خرده پنیر بیرون کشید و به همراه سانکو بر سبزه ها نشستند. هر دو در صلح و صفا و مهر و دوستی به بساط موجود حمله بردند و چنان با اشتهای تمام و با رشادت و شجاعت از آن ماحضر خوردند که حتی بسته محتوی نامه را نیز به سبب اینکه بوی پنیر میداد لیسیدند. توزیلوس به سانکو گفت: رفیق سانکو، بیشک این ارباب تو باید دیوانه باشد و این عزت و احترام را هم مدیون جنون خیش است. پانویز در اینجا برای آنکه کلمه مدیون در متن فارسی منعکس شود، مختصر تحریفی در ترجمه این جمله شد. ادامه متن. سانکو گفت: چه مدیونی؟ خیر خیر، او به هیچ کس مدیون نیست و بهای هر چیز را نقدن می پردازد، به خصوص وقتی که وجه رایجش همان جنون باشد. من این نکته را خوب درک می کنم و به خود او هم می گویم، ولی چه باید کرد؟ به خصوص اکنون که او کاملا دیوانه زنجیری است، زیرا پهلوان قمر ابیض مغلوبش کرد. توزیلوس از سانکو خواهش کرد که آن ماجرا را برای او حکایت کند، ولی سانکو گفت که بیش از این منتظر گذاشتن ارباب بی ادبی است و هرگاه روز دیگر اتفاق ملاقات دست دهد، فرصت از سر گرفتن این گفتگو خواهد بود. سپس از جا برخاست و کلیجه خود را تکان داد و خوردنانهایی را که به ریشش چسبیده بود پاک کرد و خر خاکستری رنگ خود را به جلو راند و توزیلوس را وداع گفت و به اربابش که در سایه درختی انتظار او را می کشید ملحق شد.